روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد به یاده اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره. امروز و زندگی
که آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمیباید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
به نام خالق آفتاب، سلام و عرض ادب خدمت تمام شنونده‌های عزیز رادیو گفتگو. در این صبح زیبا و البته کمی سرد، به هر حال اسفندم داره به روزهای پایانیش نزدیک میشه و 1402 هم داره تموم میشه. خیلی خوشحالیم که صبح رو با رادیو گفتگو و صبح و گفتگو آغاز میکنید و تا پایان حدود ساعت 8 ربع همراه ما بمانید. درباره موضوعات مختلفی میخوایم گفتگو کنیم و حتما این برنامه مورد توجه شما قرار خواهد گرفت. سپاسگزاریم که ما رو تا پایان همراهی میکنید. گفتگو کردن انسان رو در مسیری قرار میده که انتهای این مسیر رسیدن به بهترین تصمیمه. پس خودتون رو از گفتگو کردن هیچ وقت محروم نکنید، مخصوصا در ابتدای صبح به هم سلام بدیم. این آغاز یک گفتگو هست. بله، چند روز پیش داشتم یک کتاب میخوندم با عنوان هوش اجتماعی. توی این کتاب اشاره کرده بود که برخی از عادتهای آدم ها توی عصر مدرن در واقع اونها رو از گفتگو کردن باز میداره. مثل همین هدفون گذاشتن در گوش توی ایستگاه اتوبوس، توی ایستگاه مترو. خیلی ها که از این کار استفاده میکنن در یک انزوای فرو میرن که اونها رو از گفتگو کردن با دیگران باز میداره. اگر میخوایم یک جامعه به نظر برسیم در کنار هم، حتما سعی کنیم گفتگو کنیم. خیلی دنبال این که اول صبح از تکنولوژی استفاده کنید نباشید. گاهی وقتا اون بد اخلاقی اول صبح میشه با یه گفتگو تبدیل به یه خوش اخلاقی کرد. یه سلام بدیم، طرف مقابلم یه سلام میده، یه لبخند تحویل میدیم، یه لبخند میگیریم. همه این اتفاقات باعث میشه که تو ذهنمون یه سری اتفاقات تغییر کنه، یه سری به هر حال ناراحتیایی که داریم برای چند دقیقه فراموش بشه و خلاصه صبحو با اخلاق خوبی شروع کنیم. پس گفتگو در اول صبح فراموش نشه، خودتون رو از این اتفاق مهم محروم نکنید. جایی میخوندم که گفتگو کردن برای یک جامعه آینده بهتری رو ترسیم میکنه، چرا که جامعه از طریق همین فرآیند گفتگو از حال اعضای خودش باخبر میشه و به تبع این مسئله به پیدا کردن راه حل بهتری هم میاندیشه. صبح رو با گفتگو آغاز کنین، چرا که آدمی نیاز به حال خوب و انرژی داره و در تنهایی و سکوت و انزوا این حال خوب و انرژی هرگز شکل نخواهد گرفت. گفتگو کردن به همه ما نشون میده که عضوی از یک جامعه هستیم، صحبت کنیم، تبادل نظر کنیم و همین مسئله قطعا باعث اثرگذاری بیشتر ما در جامعهمون خواهد شد. انسان برای رسیدن به بهترین تصمیم باید از ابزارهای مختلفی در زندگیش بهره ببره و یکی از بهترین ابزارها گفتگو کردنه، که یک مسیریه که در این مسیر از تجربه دیگران بهره میبریم و به بهترین تصمیم خواهیم رسید. یک پژوهش چند سال پیش تو دانشگاه سوربن صورت گرفت و نتایج این پژوهش نشون داد که خانواده‌هایی که در اونها گفتگو کردن در میان اعضای خانواده بیشتره، معمولاً کودکان شادتر، خوش اخلاق‌تر و کمتر پرخاشگر تربیت میشن و قطعاً چنین خانواده‌ای در کل جامعه هم اثرگذار خواهد. بله، شما با صبح و گفتگو از رادیو گفتگو همراه هستید. ما رو تا پایان همراهی کنید.
بوی بارون میاد میباره نم نم، دارم عاشق میشم مثل تو کم کم، باره من قلبمو به تو میبخشم، توی چشمای تو میدرخشم. عشق منی توی اون چشمه صحرایی، قلب منی توی اون ساحل رویایی. عشق منی توی اون چشمه صحرایی، قلب منی توی اون ساحل رویایی. غم بشکنه عطر گل بپیچه تو خونه هامون، اسم آهنگ تو لبا میشکفه، میریزن ستاره روشونه هامون. عشق منی توی اون چشمه صحرایی، قلب منی توی اون ساحل رویایی. عشق منی توی اون چشمه صحرایی، قلب منی توی اون ساحل رویایی.
بهار دجره دجره یادون گره همیزه وگه لبش رو گل و سون باخ که چقدر شیرینه گل مینو به تو نینه باخ که چقدر بین خشه گلا منه باقی نه چه سیرانه حالا محله بیانه نزد چیه مدامته شمال و مر خوشی لانه یاد چه سیرانه حالا محله بیانه نزد چیه مدامته شمال و مر خوشی لانه یاد چنگه چی آرکنی اگر به شب بمینه گره یور بارگنی روه ایزنگان وری نچنگه چی آرکنی اگر به شب بمینه گره یور بارگنی نگاه گو یار حاتیه نگاه گو رنده حتش روه گونده بگر با گل و واجی بهشت نگاه گو یار حاتیه نگاه گو رنده حتش روه گونده بگر با گل و واجی بهشت چه زیرونه حالا محل بیانه نظر چیه مدامته شمال و مر خوشی لانه یاد چه زیرانه حالا محل بیانه نظر چیه مدامته شمال و مر خوشی لانه یاد.
بله، شما به صورت زنده شنونده برنامه صبح گفتگو از رادیو گفتگو هستید و در این لحظه میخوایم گفتگو کنیم با آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره آخرین تحولات جنگ غزه. سلام و عرض ادب آقای اسلامی، صبحتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب علی و شنوندگان عزیز، در خدمتم. صبح عالی بخیر.
سپاسگزارم که با صبح و گفتگو همراه هستید. آقای اسلامی، اگر بخوایم یک نگاه اجمالی در ابتدا داشته باشیم به صحنه جنگ غزه، به چه نکاتی اشاره میکنید؟
بله،
از شرایط امروز، آخرین تحولات. بله
بله، عرض شود که مجموعاً توی این فرصت کوتاهی هم میگه
بله، بله،
آخرین وضعیت، خب حملاتی که به چادر آوارگان داشتن اسرائیل جنایتکار و حمله‌ای که به متقاضیان کمک داشتن، رفته بودن کمک‌های همین رسیده رو مثلا بگیرن، آرد و فلان اینا، توی خیابان الرشید که با
بله بله
110 کشته، خیلی جنایت عجیب بود
و سعی کرد اسرائیل هم توجیه کنه این مسئله رو.
بله، دنیا رو تکون داد واقعا این حمله، مثلا به بیمارستان ها، حتی اخیراً و حمله به جنوب لبنان، حمله به سوریه، اینا آخرین وضعیت جبهه هست میشه گفت. در باب مذاکرات،
بله،
هر شود که تا اینجایی که جلو رفته، حالا هم در مصر هم در قطر،
بله بله،
40 اسیر اسرائیلی رو گفتن غیر نظامی، البته یعنی مسن و کودک رو مثلا بدن، و در مقابل 400 اسیر فلسطینی آزاد بشن. ولی خب در فلسطین یعنی غزه و حماس شرط کرده که باید روزی 500 کامیون کالا و کمک های ابتدایی وارد بشه و 60,000 کانتینر یا کانکس و 120,000 چادر وارد بشه.
بله.
و آتش بس هم بشه. خب این رو در واقع موجب سقوط نتانیاهو نخست وزیر.
یه سوال اینجا هست، ببینید برخی میگن که نتانیاهو از کشته شدن اسرای اسرائیلی استقبال میکنه حتی در پنهان. این بله. مسئله شما چه قبول دارید؟
ایشون تا به حال هر وقت خواست مذاکرات انجام بشه تقریبا یه حمله ای کرده و کار رو سخت کرده.
بله.
و نتونسته به اصطلاح، علتش اینه که حضورش و بقایش در جنگ دیگه، چون
بله بله.
اگر آتش بس بشه، چون به اهدافش نرسیده که نابودی حماس و پاکسازی
بله.
مثلا غزه از فلسطینیا یا امثال اینجور چیزا، گرفتن اسرا به این نرسیده، در نتیجه سقوط میکنه و این سقوط براش مضر، لذا سعی میکنه که به اصطلاح به جنگ ادامه بده تا بتونه مثلا بگه من هستم. حالا عرض کنم با این حملاتی که حالا چه به لبنان، چه به سوریه، چه در خود غزه داشته یا در کرانه باختری، در وضع داخلیشون هم اوضاعی که الان هست، خب هم تظاهرات هم دیروز هم بود دیگه، سرکوب شدید بود و استعفای نظامیان و نیروهای اطلاعاتیشون مهم بود تو این چند روز اخیر. کمبود نیرو بود که 5,000 نیرو درخواست کردن باید به ارتش بپیوندن، یعنی در واقع میشه گفت اینا از رده خارج شدن و کمبود دارن که درخواست کردن، و ناامنی مناطق همجوارشون، یعنی در لبنان، غزه، اینایی که در تیرس نیروهای مقاومت هستند، خب به طب ناامن این شهرک ها رو تخلیه کردن، اینا رو باید یه جایی آواره ها رو به اصطلاح آواره اسرائیلی رو، شهرک نشین ها رو یه جایی اسکان بدن، هزینه به اینا بدن، تو هتل یا تو چادر براشون.
بله.
یعنی 5 ماه خیلی سنگینه براشون.
بله بله.
از اون طرف مشکلات اقتصادیشون رشد منفی گردشگری که اخیراً حتی تصاویری از فرودگاه‌های ملاویو اینا بود که خیلی به شدت دارن خارج میشن، اختلال روانی خیلی عجیبه و طبق گفته‌های حالا خودشون 600 کشته و 3000 مجروح، اینم وضع داخلشونه. در وضع بین‌المللی این خودسوزی که کرد این خلبان امریکایی خب تکون داد واقعا جهان رو.
بله.
و حتی نظامیان خودشونو بعدم اومدن لباساشون یه سری مثلا آتیش زدن و اینا، مصوبه شورای امنیت رو در واقع در واکنش به همین بود، واکنش به بعضی کشتارها تو جای مختلف دنیا شد. توی بحث دادگاه لاهه هست که درخواست جدیدی هم خب اسپانیا و چند تا کشور دادن به اونجا، علاوه بر اون درخواستی که افریقای جنوبی داده بود و برای محکومیت اینها.
چرا مؤثر این گونه حرکت دیپلماتیک به نظر شما در
کارش
جهت رژیم صهیونیستی؟
بله علاوه حقوقی بالاخره مؤثر، هرچند اینا تو این چند هزار بیانیه‌ای که در طول این چند سال علیه اسرائیل صادر شده
بله.
اینا وقعی ننهادن، ولی بالاخره علاوه حقوقی و حقوق دانا و حقوق بین الملل مؤثره که دادگاه بین المللی لاهه اونها رو محکوم بکنه. یه بخشی کمک‌های هوایی بود که دیگه اردن مثلا یا
بله.
اینا مجبور شدن مثلا از طریق هوا بفرستن. خواستم بگم ما حامی هستیم، هرچند
بله.
حمایت واقعی رو مثلا داره مثل حزب الله یا مثلا سوریه و اینا باید به این سبکی باشه. حمایت چین و روسیه است در این دوران از تقریبا میشه گفت مقاومت و مخالفت با اسرائیل و مخالفت های داخلی که تو کشورها بوده. اینم یه بخش. در بخش فلسطینی ها خب 5 ماه محاصره هستن، آب، برق، سوخت، دارو ندارن، تقریبا بیش از 30,000 کشته.
بله.
و حدود الان 7,400 تا اسیر.
بله.
مجددا تو این چند ماه اسرائیلیا از حالا کرانه باختری اینا از اینا گرفتن، یعنی خواستن هی افزایش بدن اسرا رو تا در مبادلات و اینا به قول معروف کم نیارن و از طرفی هم محدود بکنن نیروهای اینا رو دیگه. ما خب ماه رمضان هست و حرکت جدید که حماس هم اعلام در روز اول ماه مبارک رمضان به طرف مسجد الاقصی حرکت کنن و اسرائیل هم بخواد این آتش بس رو تا قبل از جریان به اصطلاح ماه مبارک بتونه تمام کنه.
جو بایدن هم ابراز امیدواری کرد در این باره. الان خود آمریکا نقشش چه هست به نظر شما؟ فشار میاره که برن به سمت آتش بس قبل از شروع ماه مبارک رمضان؟
اینا ظاهرش این رو میگن، ظاهرا میگن اینو. و این ملاقاتی هم که همین دیروز اخیرا با این نخست وزیر جایگزین نتانیاهو داشتن، یعنی با این کانتر به اصطلاح داشتن، نشون میده که روی کرده نتانیاهو تقریبا تمام شده و این فردی که الان داره میره به امریکا و بایدن ملاقات بکنه و دیدار بکنه، نشون میده که شرایط سخته. حتی خود امریکایی‌ها و بعضی از حتی اسرائیلی‌ها اعلام کردن که ما نمیتونیم حماس رو نابود کنیم و دولت
بله وزیر جنگشون دیروز گفته بود.
بله 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 گفتم فلسطینی‌ها بالاخره یه دولتی باید باشه، در حالی که قبلا اینو می‌خواستن محو کنن.
درسته.
و تمامشون کنن.
یعنی خب به نظر شما آمریکا به دنبال این هستش که یه جورایی نتانیاهو از قدرت بره کنار؟
به طب چون مطابق با برنامه‌های اون جلو نرفته دیگه.
بله.
یعنی از این طرف
خودش عامل ادامه جنگ هم هست.
بله حمایت های خوب سنگینی کردن ازشون علاوه بر جهت به اصطلاح بین المللی خیلی براشون
بله.
سنگین بوده. اوضاعی که در داخلشون داشتن، قطعنامه های سازمان ملل، شورای امنیت، اینا مجموعه
فکر کنم 30,000 نفر رو کشتن. به هر حال بخش زیادیشون زنان و کودکان بودن
علیه امریکا. یعنی این علیه امریکا و اسرائیل تو این چند وقت. بعد مهمتر از همه اینا چون بالا بعد اقتصادی براشون مهمه، این دریای سرخ که مشکل پیدا کرده برای حمل و نقل کالا برای اینا خیلی
بله.
براشون
تنگه بابل منده. بله
و یعنی نرخ کالا رو در اروپا چون از اینجا تردد کشتی ها بوده، سوخت و حمل و نقل و صادرات واردات و اینا از این طریق بوده، حدود 60% افزایش داده طبق گفته های خودشون، و مجبور اینا برن دور بزنن قاره آفریقا رو، از شبت که اون اصلا زل شمالی زل غربی
هزینه ها بسیار افزایش پیدا میکنه.
بله هزینه ها رو خیلی خب اینا برای شون سنگینه و مشکلاتی رو. از اون ور لحاظ آثار این جنگ، خب این رنگ باختن شعارهای حقوق بشر، آزادی، تبعیض نژادی، این حرفا همش معلوم شد که به قول معروف کشکه، و مشخص شد دولت اسرائیل و دولت‌هایی که طرفدار اسرائیل تو این زمان مشخص شدن گرایش به اسلام افزایش پیدا کرد.
بله.
و تو حتی مثلا کشورهایی مثل هلند و اینا گروه هزاران نفر اومدن مسلمان شدن، و الگو برداری که کرانه باختری بله. از حماس داره، خب
ظهور اضلاع جدید جبهه مقاومت مثل یمن و اثر گذاریش.
یعنی اینا وقتی دیدن که 5 ماه داره حماس مقاومت میکنه و موفق نشده اسرائیل اونا نابود کنه، خب کرانه باختری میگه ما همچی روی کرد رو داشته باشیم. و به نظر میرسه که آغاز ماه مبارک رمضان شروع حرکتی حالا با یه فرم دیگه از طرف کرانه باختری برای اسرائیل، لذا از این جهت میخواد به دنبال از شرایط که چیز باشه، یعنی توافق زودتر باشه. از جهت وضعیت جبهه مقاومت هم خب ادامه حمله به کشتی همی دیروی
بله
کشتی دیگه که داشت میرفت اسرائیل رو زدن و بندر ایلات رو زده مثلا. بله. مقاومت عراق یا توقف حمله به پایگاه‌های آمریکا رو داشتن اینا ظاهرا،
و از اون طرف آمریکا و انگلستان هم هرچی حمله میکنن اتفاق خاصی رخ نمیده دیگه، یعنی بازدارندگی بازم ایجاد نمیکنه. و
همینطور ببینید الان اینا 8 سال داشتن با یمن میجنگیدن.
بله.
یعنی عربستان، امارات. بله. به علاوه آمریکا و انگلیس و اینا همشون هواپیما، خلبان، بمب، همه چی بهشون میدادن میجنگیدن، به جایی نرسیدن، به سوال رسیدن.
بله.
حالا اینا چطور میخوام با یمنی که قدرتمند شده، اون موقع اینا با کلاشینگوف میجنگیدن، الان داره با موشک میجنگه. بناوری هایی همین دیروز اعلام کرد یمن که ما یه عرشبت که نوآوری هایی داریم و خلاصه اقدامات جدیدی خواهد شد.
آقای اسلامی ببینید یه سوال هم اینجا مطرح میشه، رویکر اتحادیه اروپا نسبت به ادامه این وضعیت هست. به نظر میسه اتحادیه اروپا وقتی تحت فشار اقتصادی قرار گرفت، همین حملات حوثی ها، و وقتی مشاهده کرد به هر حال هزینه رفته بالا، تغییر رویکر داد، درست میگم؟ یعنی الان نسبت به آمریکا به آتش بس هم متمایل تر هست.
بله ابتداعا اگه خاطرتون باشه،
بله
این 2-3 ماه اول جنگ اینا طرفدار اسرائیل بودن.
بله.
و حتی حمایت کردن، انگلیس نیرو فرستاد رفت اونجا، اصلا نخست.
بله، اولاف شولتز رفت، ریشی سوناک.
بله بله، چند تا اینا رفتن اونجا و حمایت های شدید داشتن. اصلا آلمان اینطور که من مطلع هستم در سال حدود 20 میلیارد منافع درآمد های ارزش رو میده به اسرائیل. اصلا اینا حالا مستقیم و غیر مستقیم، علنی غیر علنی حمایت هایی داشتن. الان به خاطر همین فشارهای اقتصادی و بعد حقوقی که دادگاه لایه داشت و بعد از شبت که اجتماعی که این تظاهرات و اینا همجوری شبانه روز الان 5 ماه ادامه داره در کشورهای اروپایی، مجبور کرده اینها رو که روی کرده مثبتی داشته. و اگه همین آقای برور از شبت که موازهش رو آدم ببینه بذاره بغل هم، میبینه به تدریج یه زاویه پیدا کرده، الان مقابل اون موازه ابتداییش هست.
درست.
اروپا هم روی کردش تغییر کرده به تب به طرف اینا میخوان مثلا حداقل آتش بس برن، ولی خب حماس میگه نه، ما باید خروج کامل از غزه باشه و پایان جنگ باشه. در واقع
آقای اسلامی ببینید تو این چند وقت ما شاهد بودیم که حالا تراست ها و قول های رسانه به دنبال تطهیر جنایت اسرائیل بودن، و از اون طرف هم خیلی مهمه که ببینیم واکنش رسانه جهان اسلام به نظر شما چه باید باشد که جلوی اتفاق رو بگیره.
در مورد رسانه ها، خب اگر مستحضر باشید، رسانه های به قول شما قول های رسانه جهان در دست استکبار جهانی.
بله، بله.
یهودی ها بوده دیگه، مثل
بله، بله.
ارداک و امثاله ها.
بله.
ولی شبکه های اجتماعی و اینترنت اینایی که ایجاد شده، این موجب شد که یه بخشی از مطالب به گوش جهانیان برسه. لذا شما ببینید بیش از 100 خبرنگار و کسانی که مخابره میکردن، گزارش میدادن از فلسطین، اونجا همه شهید شدن در اونجا و کشته شدن. خب راه حل که شما فرمودید به نظر من دو نوع راه حل ما داریم. یه راه حل همین کشورهای حداقل اسلامی، حالا
بله
بستن سفارتخونهای اسرائیل هست در کشورشون، اخراج سفرهاشون، قطع مبادلات، محکومیت در دادگاه هست، اخراج از سازمان ملل و همه مجموعه رو درخواست کنن، تحریم کالاها هست، قطع پروازها هست، پیگیری آژانس بین‌المللی اتمی برای موضوع اتمی بودن اسرائیل هست و عقص غرامت. اینا راههایی است که حالا اگه دولت‌ها برن فبها، اگه نه ملت‌ها باید به دولت‌هاشون فشار بیارن اقدامات انجام بشه. مثلا مثل ترکیه وضعی که حالا حتی در جوار مثلا آذربایجان و امثال هم اینا بالاخره به نظر موجب تغییراتی حتی در دولت‌ها بشه دیگه با این روی کرد.
بله.
بخش مثبتش اینه که ارسال کمک‌ها بشه دیگه، صندوق کمک به بازسازی اونجا بشه، مداوای بیمارا بشه، محاکمه جنایتکارا بشه، بازگشایی رفح و خروج از غزه. هر شبت که مجموعه
ممنونم. بله
خواهش میکنم، فرصت اون تموم
شد. بله بله، سپاسگزارم از اینکه همراه صبح گفتگو بودیم. با شما خداحافظی میکنم. بله، گفتگو کردم با آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون آخرین تحولات جنگ غزه. با صبح گفتگو همراه باشید.